شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در برنامه این هفته ما در تداوم برنامه پیش راجع به مکاتب صحبت میکنیم، مکاتب در موسیقی، تاثیرگذاری مکاتب شعری بر موسیقی و بالعکس. در هفته گذشته راجع به مکتب ردیف در شیراز صحبت کردیم و موسیقی دستگاهی رو یکی از دستاوردهای مهم این منطقه تلقی کردیم و در جلسه امروز می‌خوایم در واقع در مورد عوامل مکاتب صحبت کنیم یا مشخصه‌های ردیف سازی صحبت کنیم. گفتیم که مکاتب قائم به رسمی بودن، قانونمند بودن، مدون بودن، انضباط داشتن، تعریف مشخص داشتن محتاج هست و این مختصات رو فقط ما در ردیف موسیقی ایرانی میتونیم پیدا کنیم و گفتیم که مکاتب موسیقی اگرچه همه از منطقه فارس و حاشیه کبیر نشأت گرفتند، اما به دلیل زائقه‌های فرهنگی که آدمیان زندگی میکنن، مثل تفاوت برخورد و مسائل فرهنگی شیرازی‌ها با اصفهانی‌ها، کشش‌های زبانی و ده ها عوامل دیگر و حوادث فرهنگی، تفاوت‌هایی هم در مکاتب به وجود میاره. اشاره کردیم در جلسه پیش که مکتب ردیف مکتب رسمی ماست. وقتی صحبت از رسمی میکنیم یعنی ما باید صلابت، اصالت، قدرت، توانایی، توانمندی، همه اینا رو در رابطه با ردیف داشته باشیم. اشاره کردیم که چرا در ردیف رسمی ما یک سری از المان‌ها استفاده نمی‌کنیم. برای مثال من برای اینکه این رو نشون بدم شوری رو اجرا می‌کنم و بعد توضیح میدم که چه چیزهایی رو ما در مکتب ردیف اصولاً وقتی خالص می‌خوایم مکتب ردیف رو ارائه بکنیم حق نداریم که درش دخل و تصرف‌های غیر اون مکتب که متعلق به یک مکتب دیگه هست استفاده کنیم. برای مثال در واقع دخل و تصرفی به وسیله من نوازنده غیر از بیان احساس روزگار خودم که در درون من هست بهش اضافه میشه، دخل و تصرفی درش نشده. اما وقتی من میام همین ردیف رو اینگونه می نوازم، در اینجا من از تقسیم استفاده کردم در ستار که در واقع اون صلابت اجرایی ردیف رو کم میکنه. به اضافه از ناله های عرضی استفاده کردم، مثل این در واقع در ردیف رسمی ما استفاده نمیشه. همین ملودی اینجوری استفاده میشه. یا از ناله های طولی استفاده کردم، مثل این. این نالای طولی در واقع در ردیف استفاده نمیشه. این نکته رو توجه داشته باشین که وقتی ما میگیم استفاده نمیشه، به مفهوم این نیست که زیبا نیست. نه، خیلی از نوازنده ها و استادهای که بدای پردازی میکنن یا استادهای امروزی و دیروزی ما از این تکنیکا یا فنون استفاده می کردن. اما وقتی نوازندی در جایگاه معرفی ردیف رسمی ما می شینه، در اونجا دیگه حق نداره که اون ریزکاری های جدید یک مکتب دیگه رو وارد ریزکاری های مکتب دیگه بگذاره. بس بر سر قوانین و مقررات مکاتبه. شما مثلا در مینیاتور مکاتب گوناگون دارین. خب شما مکتب هرات دارین، خب مکتب مینیاتور هند دارین. اما شما وقتی اینا رو نگاه میکنین میبینین اگرچه در اصول مینیاتور مینیاتوره، اما هر کدوم از اینها دارای مختصات رنگی، موضوعی، پرداختی، قلمزنی و غیره و غیره و غیره دارن. همین ها هست که مکتب هرات رو از هند و مکتب ایران رو از هرات یا از تبریز یا از هند جدا میکنه. در غرب هم به همین صورت هست. وقتی شما از مکتب امپرسیونیستا در نقاشی صحبت میکنین یا در شعر رومانتیزما صحبت میکنین، اونها هم در مکاتب خودشون و در اسکول خودشون تعریف دارن و این تعریف در واقع کلیات اون مکتب رو نباید تغییر بده، اما در جزئیات میتونه تغییرات به وجود بیاره. برای مثال وقتی شما گوگن رو با وان گوک مقایسه میکنین، میبینین که بین فن گوگن و فن وان گوک تفاوتهایی هست. رنگها اگرچه همه زیر تلالوی خورشید شکل گرفتن و نور نقش مهمی رو در رنگ‌های این مکتب ایفا می‌کنه و رنگ‌ها رنگ‌های خورشیدی شفاف و زنده هستن، سرعت بیان قویه و باید یک حالت آنی رو باید به سرعت منتقل کنه، اما باز بین نقاش‌های امپرسیونیستی تفاوت‌هایی هست. همین رو ما در مکاتب موسیقی ایرانی هم مشاهده می کنیم. حال ما از ردیف سازی استاد بزرگ شادروان مرتضی خان نیداود استفاده می کنیم که این ردیف ها رو در واقع همت کردن همتشون بسیار بلند بود، در موقعی که کسی اقدام به این کارا نمی کرد، این ردیف ها رو برای رادیو اجرا کردند که شنیده شده متاسفانه این ردیف ها پس از اجرا در رادیو مفقود الاثر شد. اما خوشبختانه افرادی کپی این نوارها رو داشتن و خودشون هم داشتن، دوباره در واقع اینها رو در اختیار جامعه قرار دادن. با هم میشنویم به ساز استاد نیداوود که ردیف رو نواختن، اما باید توجه داشته باشین که این ردیف ها به وسیله استاد نیداوود ساخته نشده. این ردیف هایی است که نیداوود از درویش خان فرا گرفته، اما بعضی از گوشه ها رو خودش هم به این اضافه کرده. با هم میشنویم. به جز نکاتی که من در ستار توضیح دادم و مثال زدم، اینم باید توجه داشته باشین که وقتی یک مکتبی شکل و قوام پیدا میکنه، افراد زیادی از سردمدارهای این مکتب تقلید میکنن. گاهی سطوح تقلید انقدر به سطوح پایین تر کشیده میشه که اون مکتب رو در واقع خراب هم میکنه و ما در واقع میبینیم که به سطح خیلی بازاری تبدیل میشه. برای مثال شما این موضوع رو در آبرنگ به خوبی مشاهده میکنین که آبرنگ کارهای پیدا میشن در اصفهان که فقط در کنار خیابون نشستن و برای امرار معاش به صورت فرمال و همیشگی حتی از حفظ در واقع این گنبدها رو میکشن و دستشون هم در اثر کشیدن توانمنده و اینها رو به قیمتهای خیلی پایین میفوشن. همین مسئله رو شما در مورد موسیقی هم میبینین. شما اگر نگاه کنین که مکتب سازی ردیفی ما که سردمدارانش که ما میشناسیم مانند علی اکبر فراهانی و برادرش و بعد میرزا حسین قلی و بعد میرزا عبدالله، علی اکبر خان شهنازی، درویش خان، صبا، نورعلی برومند و غیره و غیره، شما میبینین که اگرچه اینها سرابت ردیف و سرابت مکتب رو حفظ کردن، اما دیگران حتی در سطح مطرب‌های روحوزی هم این موسیقی ردیفی، موسیقی دستگاهی نفوذ خودش کرده، اما به صورت در واقع سبکتر خودش ارائه میشه و تمام مختصات اون ردیف رو درش حفظ نمی کردن. به همین دلیل ما در موسیقی دستگاهی نوازنده‌ای داشتیم به نام مثلا باب مثال آقای تاکستانی که با اینکه قدرت نوازندگیش قوی بود، اما محتوای مکتب عبدالحسین خان شهنازی و برادرش حاجی اکبر خان شهنازی رو که تقریبا توی مکتب قرار می گیرن، در واقع به صورت خیلی سبکتر اجرا می کرد. و اما یک هستاش که همه اینا موسیقی دستگاهی و ردیفی اجرا می کردن، اما به اندازه وسعت شناختشون و وسعت تعلیماتی که از استاداشون دیده بودن. پس طبیعتاً یکی از مهمترین مسائل یک مکتب اینه که مکتب انقدر قوی و طولانی بشه که بتونه در همه هنرمندا تأثیر بذاره به نسبت‌های متفاوت. یادم میاد در همین خیابان منوچهری یک نقاشی بود، اگه اشتباه نکنم یک مغازه‌ای هم داشت، گالری هم داشت، اگه اشتباه نکنم به نام آقای نیازی، که ایشون تابلوهایی به شیوه امپرسیونیستا میکشید، اما خیلی سریع مثلا 500 تا تابلوش اونجا آویزان کرده بود به میخ و آدما میادن به قیمت نازل میخریدن. هم کپی های هم دیگه بود، هیچ المان هنری خاصی نداشت، ولی به نام نقاشی امپرسیونیستی در واقع اینا رو میفروخت. اینجور مسائل هم وجود داره که دلتب مکاتب بزرگ به ناگزیر اینجور حوادث رو هم میپذیرن. در منطقه فارس ما شهر دیگه ای داریم به نام شهر اصفهان یا سپاهان قدیم که در متون موسیقی ما هم آمده. اصفهان هم مانند شیراز یکی از مراکز مهم مکتب سازی و مکتب آوازی بوده. در مکتب آوازی و مکتب نی و کمانچه بسیار توانمند بوده، ولی در مکتب تار به نسبت مکتب شیراز افرادی مانند درویش خان و میرزا حسین قلی خب طبیعتاً ضعیف‌تر بوده. ما در واقع تلاشمون اینه که در مورد مکتب اصفهان هم صحبتایی بکنیم و بگیم که تفاوت بین مکتب شیراز و مکتب اصفهان در چی هست. یکی از تفاوت‌های مهم مکتب شیراز و اصفهان در بیان هست، در بیان احساسی هست، در بیان غریزی و فطری هست. اصفهانی ها در اجرای نوازندگیشون عاشق ملودی پردازی و بیه نوعی کمگویی و گزیدگویی هستند. ما می توانیم برای مثال در اینجا از ساز استاد آقای کسایی نوایی و از یک طرف یاوری استفاده کنیم که امیدواریم آرشیو ما در واقع ساز آقای یاوری رو داشته باشه و شما به این ساز گوش کنید تا ما دنباله تفاوت‌های مکتب اصفهان و شیراز رو بازگو کنیم.
قدر قدر بیرون شد یا بر خوبان راه دریا پیشه خوب شد که این شیطان از بهش بیرون شد یا
همونجور که متوجه شدین در مکتب اصفهان یک سوزی هست که اون سوز رو شما در مکتب شیراز و ردیف رسمی شیراز کمتر میبینین، نه که هرگز نمیبینین. ذوقی در بدایه پردازی اصفهانی ها دارن که شما در مکتب بدایه پردازی شیراز کمتر میبینین، چون در مکتب رسمی شیراز در واقع کار بداهه حتما میبایست در چارچوب خود ردیف انجام بشه، ولی در اصفهان از این حد تجاوز کردن و خود این جزو مختصات مکتب اصفهان شده. یا برای مثال وقتی شما به صدای تاج گوش میکنین، میبینین که تاج از نالایی استفاده میکنه که در مکتب شیراز شما کمتر میشنوید. مثلا وقتی میخواد بگه، مثلا میخواد بگه دلا، چنان کششی میده که واقعا شما احساس زیبایی میکنین. و تأکیدهایی که حضرت تاج به بعضی وقتا به بعضی از کلمات میده، چنان اون کلمه رو زنده ادا میکنه که برای مکتب اصفهان یک مختصات ویژه به وجود میاره. یا استاد عزیز ما حسن کسایی هنگامی که با آوازخوانی مانند ادیب یا تاج ساز میزنه، شما میبینین غرق در ملودی های این دو مرد بزرگوار آواز ایرانه و با احترام و عشق جواب این دو خواننده رو میده که من کمتر دیدم که با این عشق با خواننده دیگه‌ای به این صورت در واقع و با نگرانی و از یک سو احترام و از یک سو که همراهی کامل با اونها رو به دقت انجام میده. در ساز کسایی هم شما میبینین که به نسبت نیزنهای قدیمی تر مانند نایب اسدالله به مکتب بداهه اصفهان بسیار بسیار افسوده و بیان خاص به وجود آورده. پس مکتب مکتب نایب اسدالله است، مکتب مکتب نوایی یاوریه، اما کسایی به این مکتب افسوده، این مکتب رو بارورتر کرده. این حق هر هنرمند خوبیه، هر هنرمندی که شناخت داره که بتونه در واقع به این مکتب اضافه کنه. پس ما در این برنامه این نتایج میتونیم بگیریم که مکاتب با هم متفاوتن، فرهنگ ملی جامعه مکاتب رو متفاوت میکنه، حضور ادبیات قوی و ادبای قوی در اون شهر هم روی مکاتب تأثیر میذاره، یعنی شعر روی موسیقی، و وجود سعدی و حافظ در شیراز تأثیر بسیار بسیار زیادی در مکتب موسیقی فارس داشته. متاسفانه وقت برنامه ما داره تموم میشه، شما رو به خدا میسپارم و و در برنامه آینده ما مقوله مکتب رو دیگه تموم میکنیم. روز و شب شما خوش باد. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم.